أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والصالحين، أما بعد. جلسه پنجم از تفسیر سوره مبارکه الکهف، آیات 13 تا 15. در جلسه قبل خواندیم که خداوند قصه اصحاب کهف را در دو مرحله برای ما بازگو میکنه. مرحله اول به صورت اجمالی و مرحله بعد به صورت تفصیلی و مفصل. در مرحله اول، یعنی مرحله اجمالی، پروردگار در بخش اول قصه اصحاب کهف از آیه 9 تا 12 برای ما بیان کردند که قصه اصحاب کهف یک داستان عجیبی است، منتها در برابر عجایب بسیار فراوانی که در آسمانها و زمین وجود داره، در حقیقت شگفتی این قصه بسیار ناچیز به حساب میاد. بعد از این مقدمه، خداوند قصه اصحاب کهف را برای ما آغاز کردند. در ابتدا فرمودند که اصحاب کهف کسانی بودند، جوانانی بودند که به سوی یک غار پناهنده شدند. در اونجا دو دعا کردند. دعای اولیشون این بود که پروردگار اونها را از رحمتش بهره‌مند بسازه، و دعای دومیشون هم این بود که پروردگار کاروبار اونها را به یک سامان و سرانجام و فرجام نیکویی ختم کنه. سپس خداوند داستان را به صورت مختصر ادامه دادند و فرمودند که ما در درون اون غار بر گوشهای اینها پرده ای افکندیم، بگونه ای که اینها سالها در درون اون غار ماندند، در یک خوابی عمیق فرو رفتند بدون اینکه متوجه گذشت اون سالها بشند. بعد از اون خدا می فرماید که ما اینها را برانگیختیم، یعنی بیدار کردیم، تا به این ترتیب معلوم داریم به مردم که آیا اونها می توانند تشخیص بدهند که این جوانها چند سال در درون اون غار مانده اند یا خیر. این مختصری بود که خداوند در بخش اول یا مرحله اول بازگو کردن این قصه برای ما فرمودند و آیاتش را در جلسه قبل مرور کردیم. اما از آیه 13 به بعد خداوند به صورت مفصل به بازگو کردن این قصه برای ما میپردازه و نکاتی بسیار ارزشمند را برای ما بازگو میکنه که هر کدام از اون نکات در جایگاه خودش دارای عبرت‌های بسیار مهمی است برای هر انسان مؤمنی که علاقمند است به حفظ ایمانش، به استقامت و پایداری در اون باورها و هدایتی که پذیرفته است. خداوند در ادامه و در آغاز مرحله دوم این قصه در آیه 13 می‌فرماید: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ما خبرشان را به حق بر تو بازگو کردیم. خب خداوند از اینجا قصه را به صورت مفصل آغاز می‌کنه. سرآغاز این قصه به صورت مفصل این آیه است: ما برای تا خبر آنها را به حق بازگو کردیم. حق در اینجا به چه معناست؟ حق را اولا که ما میدونیم که حق در برابر باطل قرار میگیره. حق یعنی اون چیزی که وجود دارد و باطل اون چیزی که وجود ندارد، یا اینکه نمیشه به اون اعتماد کرد. بازگو کردن قصه اصحاب کهف توسط خداوند در قرآن از دو جهت حق است. یک، از جهت این که ما میدانیم کسی که این قصه را برای ما بازگو میکنه خودش اشراف کامل بر اون قصه داره. به تعبیری، به بیانی دیگر، ما میدانیم خداوند که این قصه را برای ما بازگو میکند این قصه را به حق برای ما بازگو میکنه، نه اینکه یک سری شنیده هایی داشته باشد که اون شنیده ها معلوم نیست که راست باشد یا راست نباشد. به بیان دیگر، منبع بازگو شدن این قصه در قرآن یک منبع موثق هست، در حالی که ممکن همین قصه بر زبان بسیاری از افراد در زمان نزول قرآن هم جاری بود، منتها هیچ اعتمادی به اون حرف ها نمی شد کرد به خاطر این که یک منبع موثقی بازگو کننده این قصه نبود. پس این از یک جهت حق است، و از جهت دیگر هم این که آن چیزی که خداوند در این قصه برای ما بازگو میکنه همه اش عین حقیقت است، یعنی هیچ گزافه گویی در این وجود ندارد، برخلاف قصه هایی که وجود داشت، قصه های مختلفی در زمان نزول قرآن در بین مردم رواج داشت، منتها ویژگی اون قصه ها این بود که خوب و بد درون همدیگه آمیخته شده بودند، بیگونه ای که نمیشد تشخیص داد که کدام قسمت از قصه راست و درست و حقیقته و کدام قسمت هر قصه ای دروغه و از اضافاتی است که مردم به این قصه اضافه کردند. پس از هر دو جهت قصه اصحاب کهف پروردگار میفرماید که حق است، یعنی هم از یک منبع موثق بازگو میشه، بنابراین میشه بهش اعتماد کرد، و هم این که هیچ گزافه گویی در بازگو کردن این قصه وجود ندارد. نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. حالا خداوند از اینجا قصه را به تفصیل برای ما بازگو میکنه بعد از اون مقدمه کوتاهی که عرض کردم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، این مقدمه ای بسیار کوتاه در ابتدای بخش دوم این قصه، اما سرآغاز داستان از این بخش آیه هست. انهم فتیتون آمنوا بربهم وزدناهم هدا، همانا ایشان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند و ایشان را هدایت بیفزودیم. فتیه که در جلسه قبل هم بهش اشاره شد عبارت بودند از همان جوانان کم سن و سالی که از شهر فرار کرده بودند، فرار از اعتقادات شرک قومشون کرده بودند در حقیقت، یعنی به خاطر اینکه قومشون مشرک بودند و اینها نمیخواستند که اعمال شرک قومشون را تکرار کنند و از طرفی نمیتونستند در میان قومشون بمانند و موحد باشند، به این خاطر مجبور شده بودند که شهر را رها کنند تا به این وسیله ایمان خودشون را نجات بدند. پس این فتیه بود که در جلسه قبل داشتیم، در این جلسه هم داریم. خداوند این فتیه را دو خصوصیت بهشون میده، یعنی این جوانان دو خصوصیت داشتند. اول میفرماید انهم فتیتون آمنوا بربهم، به پروردگارشان ایمان آوردند. ایمان به پروردگار یعنی باور کردن پروردگار. باور نسبت به چه چیزی؟ باور نسبت به این که تنها در کنار پروردگار انسان احساس امنیت میکنه. تمام آن چیزی که در درون زمین وجود داره، بر روی زمین وجود داره، اعم از انسانها، اعم از مال و ثروت و قدرت و منصب و غیر ذالک، هیچ کدوم از اینها نمیتونند امنیت انسان را تأمین کنند. ولی اگر انسان باوری حقیقی نسبت به پروردگار داشته باشد، یعنی اینکه خداوند را پشتوانه تمامی کارهای خودش قرار داده، بنابراین اصحاب کهف یعنی این جوانان به این باور رسیده بودند که تنها خداوند است که میتواند حاشیه امن و یک پشتیبانی موثق و مورد اعتماد برای اونها باشه. این حقیقت را پذیرفتند و به خاطر این حقیقت حاضر شدند که شهر و قومشون را رها کنند و فرار کنند و به دل یک کوه و یک غار پناه ببرند. پس این خصوصیت اولی بود که خداوند برای اینها برشمرد. سپس می‌فرماید و زدناهم هدا. خصوصیت دوم اینها این بود، اینها در پی هدایت بودند، می‌خواستند که از هدایت و راهنمایی پروردگار بهره‌مند شوند. همین اشتیاق و علاقمندی اینها باعث شده بود که خداوند بر هدایت اینها بیفزاید. این یک خصوصیتی است که ما بارها در قرآن دیده ایم و شنیده ایم. وقتی که انسان به سوی یک خیر حرکت کنه، پروردگار اسباب راه را برای شخص مهیا میکنه. اگر انسان علاقمند به هدایت باشه، خداوند اسباب هدایت برای اون فراهم می کند. اگر انسان علاقمند به انجام دادن کارهای خوب و خیر باشه و این علاقمندیش یک علاقمندی واقعی باشه، حقیقتا خداوند اسباب خیر را برای او فراهم می کند. به این خاطر خداوند در اینجا به عنوان دومین خصوصیت اصحاب کهف برای ما چنین بازگو می کند. می فرماید و زدناهم هدا، یعنی اینها ایمان آوردند، ایمانشون حقیقی بود، در پی هدایت حرکت کردند، ما نیز بر هدایت اونها افزودیم. سپس خداوند داستان را ادامه می دهد، می فرماید و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. و چون برخواستند دلهایشان را استوار ساختیم، پس گفتند پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمین است، هرگز جز او خدایی را نمیخوانیم حقا که در آن صورت سخنی بس ناروا گفته باشیم. شرح اعتقاد اینها را خداوند در این آیه برای ما چنین بازگو میکند. میفرماید و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا، و چون برخواستند دلهایشان را استوار ساختیم. ربط به معنای ثبات و استواری است. ربط بر قلب به چه معناست؟ به معنای اطمینان قلبی و ثبات ایمانی. و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا، این استواری و این ثبات و اطمینانی که بر قلب این اصحاب کهف بود وجود داشت، چه زمانی رقم خورد؟ اذ قاموا، آنگاه که برخواستند، آنگاه که قیام کردند در برابر مشرکین. این جوانان بعد از اینکه ایمان آوردند، خداوند بر هدایت اونها افزود و دلهایشان را استوار و قوی ساخت تا اینکه جرأت کردند در برابر مشرکین قیام کنند و به دفاع از آیین یکتاپرستی و نفی شرک بپردازند. این نکته بسیار مهمی که وجود داره و هر انسان مؤمنی باید این قضیه را بداند. ما به عنوان یک انسان مسلمان یا مؤمن بسیاری مواقع متوجه می شویم که مواردی وجود داره که ناقض ایمان هست، یعنی با ایمان و اطمینان قلبی منافات داره. اما آیا ما این جرأت را داریم که در برابر چنین مواردی قیام کنیم؟ پروردگار در رابطه با اصحاب کهف می‌فرماید چون ایمان اینها یک ایمان حقیقی بود، خداوند هم بر هدایت اینها افزود و این چنین جرأتی اینها پیدا کردند تا اینکه در برابر شرک قیام کنند و این قیامشون هم ما خواهیم دید که به قیمت از دست دادن امنیت و آرامشی تمام شد که اینها پیش از این داشتند. اینها مجبور شدند حرکت کنند و در درون یک غار پناهنده شوند و بدین ترتیب ایمان خودشون و جان خودشون را حفظ کنند از شر مشرکین. و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله لقد قلنا اذا شططا. بعد از اینکه اینها قیام کردند، به پا خواستند، برای حفظ ایمانشون جرأت پیدا کردند که حقیقت را بازگو کنند و پای گفته های خودشون هم بیستند، چه گفتند اینها، چه جملاتی را تکرار کردند، خداوند عین جملات اونها را برای ما بازگو میکنه. میفرماید فقالوا ربنا رب السماوات والارض، پروردگار ما همان پروردگار آسمان ها و زمین است. لن ندعو من دونه اله، در برابر او هیچ الهی را نمیخوانیم. اقرار به دو چیز کردند. یک، اقرار به این که پروردگارشان همان پروردگار آسمان ها و زمین است، یعنی همان پروردگاری که در حال تدبیر امور آسمان ها و زمین با این عظمتش هست، همان پروردگار هم امور اونها را تدبیر می کند. بنابراین اینها در برابر ذاتی قرار دارند دارای یک قدرت بی انتها. پس تسلیم چنین ذاتی شدن یعنی هماهنگ شدن با حرکت کهکشان ها، هماهنگ شدن با نظام هستی، و برعکس در افتادن با چنین ذاتی یعنی مقاومت کردن در برابر جریان بسیار عظیم هستی، یعنی ایستادن در برابر قدرتی که تمامی آسمان ها و زمین تحت قدرت و سیطره اوست. پس گفتند اینها ربنا رب السماوات والارض. این نکته اولی بود که اینها گفتند، اقرار اول اینها بود. اقرار دومیشون این بود، گفتند لن ندعو من دونه اله. حال که چنین است، حال که پروردگار ما همان پروردگار آسمان ها و زمین است، و حال که این پروردگار دارای قدرتی است که تمامی قدرت ها پایین تر از او و بلکه برگرفته از اون هستند، پس بهترین کار، عاقلانه ترین کار این است که ما فقط از او بخواهیم. بنابراین لن ندعو من دونه اله، ما در برابر این پروردگار عظیم هیچگاه حاضر نمیشیم که از کسی دیگر بخواهیم، اله و خدایان دیگری را داشته باشیم و نیازهای خودمون را پیش آن آلهه ببریم، بلکه خواسته های خودمون را مستقیما از مرکز قدرت عالم هستی یعنی ذات یکتای پروردگار میخواهیم. این حقیقت دومی بود که اینها اقرار کردند، گفتند لن ندعو من دونه اله، جز خداوند هیچ الهی را نمیخوانیم. ما میدانیم که دعا مظهر باور انسانه و درخواست از غیر خداوند دلالت بر باور سست و ناخالص داره که به تدریج خداوند را از قلب انسان مخفی میسازد. حقیقتی که ما باید بسیار برش دقت داشته باشیم. درخواست کردن از دیگران شاید ظاهری چندان نازیبا نداشته باشه، اما باعث خدشه‌دار شدن باور انسان میشه. درخواست از دیگران یعنی بی‌اعتمادی نسبت به خداوند. درخواست از دیگران یعنی اینکه ما دیگران را در رفع نیازهای خودمون مهمتر میدانیم تا خود ذات پروردگار. به این خاطر پس اینها تأکید کردند که لن ندعو من دونه الهن، هیچ الهی، هیچ خدایی، هیچ معبودی، هیچ شخصی در برابر ذات پروردگار صلاحیت این را ندارد که ما بخواهیم به اون مراجعه کنیم و از او بطلبیم، بلکه خالصا، خاصتا و مستقیما تمام درخواست ها را ما فقط از خداوند میخواهیم. در پایان هم میفرمایند لقد قلنا اذن شططا، البته که اگر ما بخواهیم از غیر خداوند چیزی را بخواهیم یا غیر خداوند را صاحب چیزی بدانیم، در این صورت ما سخنی بس ناروا گفته باشیم. یعنی اینها اصحاب کهف به درجه ای از یقین رسیده بودند که میدونستند بهترین سخن اینه که اقرار به یگانگی پروردگار باشه، بهترین عمل این است که از الله درخواست بشود، بهترین کارها و بهترین اعتقادات و بهترین باورها باور خالص نسبت به خداوند است. به این خاطر هر چیزی غیر از این گفتار و غیر از این کردار و غیر از این باورها و اعتقادات را شطط می دانند، یعنی سخن ناروا. شطط در لغت به معنای دوری از حقیقته، یعنی چیزی که انسان را نمی تونه به حقیقت برسونه، بلکه برعکس اون را از حقیقت دور هم می سازد، مثل کارهایی که مشرکین انجامش می دادند. سپس خداوند در آیه بعد از زبان این جوانها به تشریح اعتقادات قومشون میپردازه. میفرماید هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهه، اینها قوم ما هستند که جز او خدایانی را برگرفتند. یعنی اینهایی که ما از دست اونها فرار کرده ایم و به کوه پناهنده شدیم، اینها قوم ما بودند. یعنی ما باید در میان قوم ما میماندیم، منتها یک ویژگی داشتن این قوم که ماندن در بین اونها را غیر ممکن کرده بود، و اون هم چی بود؟ این بود که اتخذوا من دونه آلهه، یعنی این قوم ما جز او خدایانی را برگرفتند، یعنی ذات یکتای الله را رها کرده اند و دنبال خدایان متعدد زمینی راه افتاده اند. اون هم نه یک خدا، بلکه می‌فرماید آلهه، خدایان، یعنی برای هر کدوم از نیازهای دنیوی خودشون یک خدایی ایجاد کرده بودند، ساخته بودند و خودشون را مشغول به اون خدایان کرده بودند. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهه لولا یأتون علیهم بسلطان بین. گلایه اصلی که خداوند در اینجا بیان میکنه از زبان این جوانان مؤمن نسبت به اعتقادات اون قوم چه هست؟ میفرماید لولا یأتون علیهم بسلطان بین، چرا نباید بر آن دلیلی روشن بیاورند؟ یعنی این قوم ما که آمده اند برای نیازهای خودشون خدایانی را ساخته اند و اونها را میطلبند، آیا نباید برای این کار خودشون دلیلی داشته باشند؟ این حقیقت است که انسان وقتی کاری انجام میده باید برای کار خودش دلیلی داشته باشه، و اگر شخصی کاری انجام داد و هیچ دلیلی هم برای انجام اون کارش نداشته باشه، این کار او قابل پذیرش نیست. خداوند هم دقیقا همین را از زبان این جوانان به نسبت اعتقادات قومشون بازگو میکنه برای ما. میفرماید این که قوم ما اومده اند و خدایان متعددی ساخته اند و در حال عبادت اونها هستند، در حال دعا کردن و بردن تمامی نیازهایشون به نزد اونها هستند، آیا نباید برای این کار خودشون دلیلی داشته باشند؟ پس اگر دلیلی ندارند، دلالت بر این میکنه که کاری اونها نباید صلاحیت داشته باشه، نباید اعتباری داشته باشد. لولا یأتون علیهم بسلطان بین. سلطان به چه گفته میشه؟ به دلیل و برهانی که بر هر ایراد و ابهامی سلطه پیدا بکنه و حقیقت را مقتدرانه به اثبات برسونه. یعنی برای این که ما قائل باشیم به یک اعتقاد، باور داشته باشیم به یک حقیقت، قطعاً باید اون باور ما و اون اعتقاد ما پشتوانش یک دلیل بسیار قوی باشد، نه این که تنها برخواسته از اون میل ما باشه، برخواسته از اون افکار خود ما باشد، بدون این که اتکا به هیچ دلیل محکم و برهان و حجتی قوی باشد. این قضیه سلطان را خداوند بارها در قرآن برای ما بازگو کرده، به نسبت بسیاری از اقوام و از زبان بسیاری از پیامبران هم برای ما بازگو کرده که چرا مردم عادت کرده اند به این که حرفی بزنند یا کاری انجام بدن بدون این که برای حرفشون یا کارشون دلیلی داشته باشند. امروزه هم متاسفانه در جوامع ما میبینیم، شاهد این هستیم که خیلی از حرفها زده میشه، اما زمانی که برای یک حرف ما دلیلی میخواهیم، حجتی، برهانی طلب میکنیم، متاسفانه هیچ دلیل و برهانی آورده نمیشه مگر یک سری حرفهایی که خب هیچ اعتباری ندارد. پس میفرماید لولا یاتون علیهم بسلطان بین. پس خداوند از زبان این جوانان نقل میکنه که قوم ما شایسته این بود که برای حرفهای خودشون، برای کردار خودشون، برای اعتقادات و باورهای خودشون حتما یک دلیل و برهان بسیار قوی می آوردند که می شد به اون اعتماد کرد، نه اینکه بدون دلیل و برهان بخوان و دست به کارهای عجیب و غریبی بزنند. تازه خداوند در این آیه علاوه بر واژه سلطان از بیان هم استفاده کرده. عرض کردیم که سلطان خودش یک برهانی است که بر هر ایراد و ابهامی سلطه پیدا میکنه، یعنی یک اقتدار در سلطان وجود داره. حالا خداوند واژه بیان را هم میاره که داره تأکید میکنه بر این قضیه. بیان خودش به معنای روشنگر و آشکار هست، یعنی دلیلی که بسیار مقتدرانه و به وضوح و روشنی قضیه را برای ما اثبات میکند. طبیعی است که بت‌پرستی هیچگاه نمیتونه سلطان بیانی پشتش باشه، بلکه تنها همون هواهای نفسانی است که انسان را به چنین کارهایی وادار میکنه. در پایان این بخش و این آیه خدا میفرماید فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. پس چه کسی ستمکارتر از آن کسی است که بر خدا دروغ بربست؟ دروغ گفتن کار ناپسندیده است، دروغ بر خداوند بستن دیگه از هر کار دیگر و هر سخن دیگری ناپسندتر هست. به این خاطر هم خدا اسم چی برش گذاشت؟ اسم اظلم. فرمود فمن اظلم، چه کسی ستم و ظلمش بیشتر از کسی است که بخواد بر خدا دروغ ببندد؟ یعنی خداوندی که سراسرش حقیقت است، سراسرش پاکی است، تمام عالم هستی آفریده دست اوست، حال یک نفر بیاد و بگه که خداوند نیاز به یک واسطه داره یا نعوذ بالله خداوند نیاز به شریکی دارد تا در امور هستی با او همکاری کند. خداوند می‌فرماید کسی که چنین حرفی بزنه و چنین کاری انجام بده ستمکارتر از او در عالم هستی قطعاً هیچ کسی وجود نخواهد داشت. پس خداوند ختم می‌کند این بخش از آیات را با این عبارت فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، چه کسی ستمکارتر از شخصی است که بدون دلیل بر خداوند دروغ می‌بنده و شریکانی برای او قرار می‌دهد، حال آنکه آسمان‌ها و زمین جملگی دلالت بر یگانگی و حقانیت ذات خداوند دارد. ادامه داستان را ان شاء الله در جلسات آینده پی خواهیم گرفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.